أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بعد از بحث در اعتبار عالمیت، اینا بود که چند امر به عنوان تنبیه نسبت به امر ثالث بیان بشه. تنبیه دوم مربوط به این بود که اگر دو مجتهد در فضل و علم با هم مساوی بودن، یا اینکه احتمال عالمیت در هر دو وجود داشت، در اینجا آیا عامی و مقلد مخیر هست یا اینکه وظیفه او احتیاطه. مشهور در اینجا قائل به تخییر هستن، مرحوم سید در مسئله 13 از عروه فرموده است که اذا کان هناک مجتهدان متساویان فلفضیله یتخیر بینهما. مشهور قائل به تخییر هستند. محشین عروه هم نوعا همین فرمایش مرحوم سید را قبول کردن، ولی مرحوم آقای خویی در اینجا در این ذیل مسئله 13 تعریفه دارن که این تقریب مال جایی است که علم به مخالفت در فتوا نداشته باشه، و الا اگر علم به مخالفت داشته باشه باید به احوط القولین اخذ کنه، نه اینکه مخیر باشه. برای قول به تغییر وجوهی ذکر شده، عمده همون اجماع هست بر تغییر، که اجماع علما بر اینه که در این موارد بر عامی لازم نیست که احتیاط بکنه، بلکه مخیر در اخذ به یکی از دو فتوا، به فتوا یکی از دو مجتهد هست. مرحوم آقای خویی نسبت به این قول به تغییر اشکالی که دارن عبارت از اینه که اجماع که خب اینجا دلیل به عنوان دلیل تعبدی مستقل قابل استناد نیست، اقلش همون مدرکی بودن، احتمال مدرکی بودن در این اجماع وجود داره. به مقتضای صناعت هم ما بخوایم حساب بکنیم، قول به تغییر صحیح نیست، چون قول به تغییر باید با استناد به اطلاقات ادله تقلید باشه. بله، با استناد به اطلاقات روایات ارجای به فقها و غیر این از ادله جواز تقلید باشه. قول به تقلید باید مستند به این باشه، و حال این که اطلاقات و ادله جواز تقلید در فرض علم به اختلاف در فتوا، در این فرض اطلاقات متعارض هستند دیگه، هر دو را شامل نمیشه، میشه از موارد تعارض، بله تعارض ادله، در این تعارض ادله و تعارض امارات هیچ کدوم از اینها دوتا را معن که نمیتواند شامل بشه، یکی را دون دیگری که ترجیح بلا مرجح هست، نتیجه میشه بله تساقط اطلاقات در فرض علم به اختلاف در فتوا. و بعد از اینکه این اطلاقات این موارد علم به اختلاف را نگرفت و ادله حجیت فتوا اینجا را شامل نشد، ثابت شد ادله حجیت فتوا در این مورد، مقتضای قاعده احتیاط در واقعه هست، باید در واقع احتیاط بکنه، احتیاط یعنی احتیاط در واقعه، در جایی را که احتمال مثلا احتمال وجوب داده میشه نظر یک مجتهد وجوب هست، نظر مجتهد دیگر عدم الوجوب. خب اینجا باید حکم جانب وجوب را بگیره. در موارد فتوای به حرمت هم به همین نحو احتیاط در واقع بکنه. اگر به حسب نظر یک مجتهد نماز جمعه واجب باشه، به حسب نظر مجتهد دیگر نماز ظهر، احتیاط در واقع به این میشه که هر دو رو انجام بده دیگه. احتیاط در واقع میشه هر دو. فی حد نفسهی مقتضای قاعده و صناعت لزوم احتیاط در واقع، یعنی موافقت قطعیه نسبت به اون تکلیف معلوم به اجمال هست. ولی از اونجایی که احراز کردیم که شارع احتیاط در واقع را به صورت کامل از مکلفین نمیخواد، بگیم که بر همه مکلفین در موارد تساوی یا عدم احراز اعلمیت همه باید احتیاط در واقع بکنن، این معلومه که برخلاف نظر شارع هست. علم داریم به این که شارع یکی مطلبی را از مکلفین نخواسته. با توجه به این که احراز کردیم که شارع احتیاط در واقع را به صورت کامل به نحو موافقت قطعیه از مکلفین نخواسته، نوبت میرسه به احوت القولین. اما این که مخیر باشه، این دیگه نه، احوت القوله امکان، بله امکان این که حکم در بین عقد به احوت القولین باشه وجود داره، دون حساب به این مقدار بسنده میشه. لولا این علم به عدم رضای شارع که احتیاط کامل در واقع بود، ولی اون را چون میدونیم به اون درجه کامل شارع راضی نیست که مکلفین به زحمت بیافتن در این مورد، این مقدار از اون رفعیت میکنیم، ولی احوت القولن دیگه باید به این ملتزم بشیم. اما تغییر در عقد به فتوای یکی از دو مشاهیر، این را ما نمیتوانیم نتیجه بگیریم.
هم دو تا قطعی هستن، من علم به تکالیفم منحل شده. حالا مثلا علم حلا تعلم تر که من پرسیدم به نتیجه نرسیدم، چرا براعت جوری نکنم؟
تو فرض این که عدله براعت حالا در این مورد دیگه، با فرض این که در اینجا
علم مجموعی که منحل شده از فرقی هم پرسیدم که دوتا هم که برای من
نه فرقی فرض این که چیز نشده دیگه، نمیتونه عکس بکنه دیگه. وقتی نمیتونه عکس بکنه اونجا نمیگه در این موارد دیگه. اگر اونها مثلا اون مواردی که اونها فتوای به چی میدادن اونجا ممکن بود مثلا بگیم که بله، یعنی میگفتن فتوا نمیدادن، نظری نمیدادن، اونجا ممکن بود بگیم که مثلا اینجا این فحصش رو انجام داده، حتی اونجا محل بحثه. ولی در جایی که اینها بر اساس حجت بین حجت برای خودشون فتوا دادن، با توجه اینکه فتوا دادن در این موارد، ولی این نمیتواند به فتوای اینها اخذ بکنه از باب تعارضه. در این موارد که مورد تعارض هست، بگیم در اینجا هم بتونه به براعت مراجعه بکنه، لازم میشه در همه موارد این باشه. این مقدار معلوم هست، قابل التزام نیست در همه موارد اینجوری دیگه. میگم در همه موارد لازم میشه در همه موارد دیگه در خبر این متعارضه.
فرض اینه من علم به علم اجمالی به وجود تکلیف ندارم، فرض اینه.
بله موارد تعارض خبره موارد محدودی است، ولی اینجا دو تا مشاهده در همه در همه مواردی که اونجایی رو که علم به اختلاف داریم در مجموع، شما گفتید علم به اختلاف ولو اجمالا باعث میشه که به هیچ کدوم از اینا نتونید عکس بکنید دیگه. پس نسبت به همه مسائل این دو تا فتوا از حجیت ساقط شده. در همه مسائل شما بخواید برات بکنید قابل التزام نیست. این لازمه اینه که در همه موارد باشه. این معنا چون قابل التزام نیست، روی حساب مقتضای صناعت فرمودن احتیاط در واقعه بود، ولی اون درجه کامل از احتیاط چون نقتر نطمئن و به عدم لزومش، نوبت میرسه به احتیاط در بین القولین یا سه نفر بودن احد الاقوال ثلاثه. این فرمایش مرحوم آقای خویی اینه. مرحوم آقای تبریزی در این قسمت فرمودن که خب بله ما بله این را احراز کردیم که شارع از مکلفین از عوام احتیاط در واقعه را به این نحو نخواسته. این قسمت را که شما فرمودید تمامه، چون این به اصطلاح نوعی این در حقیقت موجب وقوع مکلف در حرج، حرج مقصود حرج نوعی هست، با شریعت سمعه سهله سازگاری نداره. ولی همون وجهی که باعث شده که شما از احتیاط مطلق در واقع رفعیت بکنید، احتیاط مطلق رفعیت بکنید، همون وجه باعث میشه که از قول به عقض به احوت العقل قوله احوت القوله این هم رفعیت بکنید. اینکه شارع در موارد به مکلفین بر مکلفین بر عوام لازم بدونه که نگاه بکنن به اینکه کدوم یک از این فتوا موافق با احتیاط طرف احتیاط در هر فتوا را اخذ بکنن، این را هم ما بله میدانیم که مورد نظر شارع نیست. اون نکته حرج نوعی و شریعت و کون و شریعت و منافات با کون و شریعت سمح سهله، این نکته همانطور که رد کرده و نفی کرده است احتیاط در واقعه را، همون نکته عقض به احوات القولن را هم رد میکنه. خب با توجه به این که در اینجا بله احتیاط کامل که لازم نیست، موافقت قطعیه لازم نیست، ولی اینطور هم نیست که مکلف بتواند به اصل عملی مراجعه بکنه، در همه موارد خودش را راحت بکنه از تعلق تکلیف، از امتثال تکلیف. بعد عدم وجوب موافقت قطعیه نوبت میرسه به موافقت احتمالیه، نوبت میرسه به موافقت احتمالیه تکالیف در شریعت. موافقت احتمالیه یحصل به مطابقت عمل شخص، عمل عامی با فتوای احدهما. همین که به فتوای یکی از اینا عمل بکنه، این موافقت احتمالی است، یا این بالاخره یا احتمال این را میده که این قول او مطابق با واقع باشه، روی حساب احتمال موافقت هم هست. با توجه به این که بله اخذ به قول کل من هما مورد احتمال موافقه هست، اند تعذر موافقت قطعیه نوبت میرسه به موافقت احتمالیه، و موافقت احتمالیه در تکالیف متعدده مقدم هست بر موافقت قطعیه بعضی از تکالیف که مستلزم مخالفت قطعیه تکالیف دیگر میشه. اینکه مثلا اگر 500 واقع هست، موافقت احتمالیه در این 100 واقع به اینکه در این بقایه به فتوای احدهما عمل بکنه، ولی اگر بخواهد موافقت قطعیه بکنه، مثلا در 50 مورد، در 50 واقعه اگه بخواد موافقت قطعیه بکنه، دیگه اون 50 مورد دوم از دست میره. خب اینجا این احتمال که بر مکلف احتیاط در 100 احتیاط کامل در 100 واقعه لازم نیست، اما چرا احتیاط کامل در 50 واقعه نکنه، 50 واقعه دیگر را مراجعه به اصل بکنه؟ این بله فرمودن که نوبت به این نمیرسه، چون اند دوران امر بین این که در مثلا دو تکلیف مکلف موافقت احتمالیه بکنه هر دو تکلیف را، یا موافقت قطعیه بکنه احد و تکلیفین را که سر از مخالفت قطعیه تکلیف آخر در میاره، اینجا از نظر عقلی اون موافقت احتمالیه کل تکلیفین مقدمه. نکتهش را هم در همون بحث علم اجمالی و این بله بحث اشتغال اونجا مطرح شده، موارد متعددی مطرح شده در بحث اجتماع امر و نهی به مناسبت همون بله اینکه جانب نهی مقدم هست، بله جانب نهی مقدم و جانب امر، یا در بحث دوران هم بین محظورین اونجا هم به مناسبت این بحث ها که جانب نهی مقدمه، در این بحث ها هم تکرار شده که وجه این که اند دوران بین موافقت احتمالیه کلت تکلیفین و از یک طرف و موافقت قطعیه احد و تکلیفینی که منجر به مخالفت قطعیه تکلیف آخر میشه، چطور اون راه اول متعینه؟ وجهش اینه که عقل که حکم میکنه به موافقت قطعیه به خاطر رعایت تکلیف مولا هست. این حکم عقلی که به خاطر رعایت تکلیف مولا هست در جایی مورد پیدا میکنه که منبر که موافقت قطعی احد و تکلیفه سر از مخالفت قطعی تکلیف آخر در نیاره، و الا اگر سر در بیاره از عقل اونجا حکم به موافقت قطعی نمی کنه. و اجوا نکتهش هم اینه. روی این حساب در این تنبیه ثانی نتیجه بحث این میشه که در تغییر در فرض تساوی یا فرض یا احتمال اعلمیت فی کل من المجتهدین حکم تغییر هست، یعنی عملا مکلف مخیره در این که به فتوای هر کدوم از اینا که خواست عمل بکنه، منتها این عمل بر طبق فتوای او از باب حجیت فتوا هست یا از باب موافقت احتمالیه. اگر از راه اجماع پیش بیاییم میشه از باب حجیت فتوا، ولی اگر اجماع رو کنار بذاریم مقتضای صناعت رو با هم حساب کنیم از باب موافقت احتمالیه نسبت به تکالیف شرعی هست. هم مثال چیز دیگه، هم مثال در ظهر و جمعه دیگه، یا در جایی را که احتیاط در واقعی میشه که اگه یکی گفت ظهر یکی گفت جمعه هر دو رو باید انجام بده، ولی احوط الاقوال این نیست دیگه، این هیچ کدوم از اینا نیست دیگه. روی حساب اینجا دیگه به یک از اینا عمل بکنه کافی دیگه. در جایی را در مثل این اون جایی را که یکی فتوایی به وجوب ولی آخر نفی الوجوب بکنه اون که معلومه احوط این. اون جایی را که و همینطور در جایی که احد و ما حکم به حرمت ولی آخر نفی الحرمت بکنه همینه، ولی در جایی را که مثل نماز ظهر و جمعه که هر کدوم از اینا به امر خاصی بله فتوا داده وجوب به امر خاصی، اون وقت اگر در اینجا یکی از اینا احوط از دیگری بود به او باید اخذ کنه. بله بله
نماز
جمعه و نماز ظهر با هم فرق ندارن، هر دو میگن هر کسی دلش بخواد عمل کنه. در مجموع دیگه در مسائل به نظر مرحوم تبریزی احوط القول لازم نیست که به یکی از اینا عملش رو بر طبق یکی از اینا قرار بده کافیه دیگه، یعنی اگه اون گفت که نفی اگه گفت واجب نیست میتونه عمل رو ترک کنه دیگه، یعنی اون گفت که مثلا در این ستا این مورد اول واجب نیست موردهای بعدی واجبه، عامی میتونه عملش را بر طبق او قرار بده دیگه. در اون واقعه اول که او نفی وجوب کرد عامی میگه که چون این نفی وجوب کرد پس من عمل رو انجام نمیدم، ولی بر اساس نظر مرحوم آقای خویی در همون واقعه اول که عامی که مجتهد اول میگفت که واجب هست مجتهد دوم میگه واجب نیست، خب احوط در اینجا میشه که عمل رو انجام بده دیگه. در همه این صد واقعه یک طرف وجوب باشه یک طرف حرمت باشه، در همه اینها باید عمل را یک طرف وجوب باشه یک طرف عدم وجوب همه را باید انجام بده. این امر دوم. امر سوم یعنی تنبیه سوم که مربوط به همین بحث اعتبار اعلمیت مرتبط به همین بحث هست اینه که حالا اگر در مشتهده اینی که متساوی من حیث العلم هستن فرض بکنیم که احد و ما اولی از دیگری باشد، آیا در جایی را که احد و ما اولی باشه اینجا باز بله مکلف مخیر در فتوا در اخذ به فتوای این دو مجتهد هست، حالا یا از باب حجیت یا از باب حجیت فتوا یا از باب موافقت احتمالیه، یا اینکه تقلید از عوره تعین داره. در این قسمت مرحوم سید در مسئله 13 در بعد از اینکه تغییر در متصاویان را مطرح فرموده در آخر فرموده که الا اذا کان احدهما عوره فیختار العوره، مگه اینکه عوره احدهما عوره باشد، که اگر یکی از اینا عوره بود باید قول تقلید از عوره بکنه. عورهیت موجب تقدیم میشه. در جایی را که احد ما اعلم باشه اعلمیت موجب ترجیح هست، ولی اگر من حیث العلم متساوی بودن ولی یکی از اینا عوره هست، این عورهیت موجب ترجیح میشه. یعنی عورهیت در طول اعلمیت موجب ترجیح میشه، نه اینکه در کنار در عرض اعلمیت باشه. فرمایش مرحوم سید اینه. خب این نظری که مرحوم سید در تعین اخذ به قول عوره داره نظری است که عده کثیر از محققین در این قسمت هم از فقهای متقدم این را دارند. مرحوم آقای حکیم در مستمسن نقل کرده، کمان که مرحوم شیخ در نهایه تحویر، مرحوم شهید در ذکرا دروس جعفریه، بله شهید ثانی در مسالک و غیر این از اعلام این نظر را دارن، ولی از غیر از اینها هم در بحث اونی که در بعض الاعلام در همون تغییرات اشاره تقلیدشون اومده، از کلام مرحوم سید مرتضی در ذریه، کلام مرحوم محقق در معارج و علامه در کتاب مواردی هم نقل شده که این اعلام هم همین تعین عوره را عرض کردن. ولی محشین عوره در این قسمت نوعاً به کلام مرحوم سید در این مسئله 13 محشین عوره حاشیه زدن، گفتن که لازم نیست، نوعاً اشکال کردن. بعضی ها بله فتوا دادن به عدم لزوم، بعضی ها هم احتیاط کردن گفتن که یعنی، ولی علایال این که مرحوم سید فتوا داده به تعین علم اون را قبول نکردن، مبنی مسئله را مبنی بر احتیاط کردن. مثلا در تعلیقه مرحوم آریاس این است که علل احوال و امکان لا یجب، که میشه احتیاط استحبابی. در تعلیقه مرحوم جواهری است که لا یجب اختیار العوره نم هو احوال. بله مرحوم امام، مرحوم فیروز آبادی، مرحوم گلبازگانی تعلیقه دارن علل احوات الاولا، مرحوم نائینی، مرحوم اصیل عبدالعادی شیرازی، مرحوم خانساری تعبیر کردن علل احوات که احتیاط لزومی باشه. مرحوم محقق عراقی هم حاشیه استدلالی در این قسمت تعلیقه استدلالی داره، فرموده که این محل اشکاله و این وجهی نداره، وجوب تعیین رجوع به عوره محل اشکال هست، در محل اشکال هست. حالا توضیحش را بعدا میخونیم. اونایی که قائل به تعیین تقلید از عوره در فرض تساوی من حیث العلم شدن به دو وجه استدلال شده برای اینها، استناد کردن به دو وجه. یکی همون عبارت در مقوله عمر بن حنظله است که در اونجا اومده الحکم حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما، اورعیت را هم از مناطات و مزایای موجب ترجیح قرار دادن. این یک وجه. وجه دوم هم اینه که این مورد از موارد مقتضای اصل، از موارد دوران ام بین تعیین تقیه در حجیته، چون اینجا در فرض تساوی قول عوره یقینا حجیت هست، در قول غیر عوره محل شک. همون تقریبی که برای اعتبار اعلمیت به مقتضای اصل گفته شده، این تقریب در اینجا هم گفتن پیاده میشه. این دوتا وجه. ولی خب اشکال شده است نسبت به وجه اول که اون عبارت مقبول باشه، به همون مطلبی که در اعتبار اعلمیت گفته شده که این قسمت از مقبوله، این فقره از مقبوله مربوط به ترجیح عهد الحکمین هست، شامل عهد برای ناظر به ترجیح به عهد الفتویه نیست، نمیشه از او حکم در مورد فتوا را استفاده کرد. این مناقشه نسبت به این. اما وجه دوم که مورد از موارد دوران ام بین تعیین و بین تعیین و تخییر هست، این وجه محل بله اشکال شده است در کلمات، هم در بله در کلمات از جمله در کلام مرحوم حکیم و در کلام محقق عراقی مورد اشکال شده. حاصل اشکال اینه که در اینجا این دوران ام بین تعیین و تخییر در حجیت نیست. این دوران ام بین تعیین و تخییر در حجیت در جایی هست که از جهت صغروی در جایی تطبیق می کند، تطبیق پیدا میکنه این کبرا، که اون مورد بله از جهت کاشفیت، از جهت طریقیت عهدهما یه حیثیت زائده داشته باشه، و الا اگه از جهت طریقیت و کاشفیت حیثیت زائده نداشته باشد، اونجا دیگه از موارد دوران ام بین تعیین و تخییر نیست. قبلا هم اینطور توضیح داده شده در مقام در جواب از اشکال در اینکه آیات قاعده دوران ام بین تعیین و تخییر در حجیت در مورد اعلمیت تطبیق میکنه یا تطبیق نمیکنه، اونجا به عنوان اشکال مطرح شده که ممکنه کسی بگه که اینجا از موارد تطبیق بین تطبیق این قاعده نیست. چرا؟ چون از این طرف اعلمیت احتمال تعیین رو اینو میدیم، از اون طرف اگه مشتهد دیگر از نظر کفایت اقوا بود یا از نظر برع اورا بود، اونجا احتمال تعیین در اون طرف رو میدیم. در جواب از اون اشکال گفته شده به این که نه، اینجا از موارد دوران ام بین تعیین تخییر هست. چرا؟ چون نسبت به اون قسمت غیر از این اعلمیت، اون بقیه صفات غیر از علم، نسبت به بقیه صفات اون مقداری که لازم هست در مرجع وجود داشته باشد حد نصابه. بله مرجعیت مجرد خبرویت نیست، غیر از خبرویت امور دیگه هم در مرجعیت معتبر هست، نه که عدالت باشه، تیب الولاده باشه، چون مرجعیت یک نحوه زعامت هست، ولی اعتبار اون امور اخرى از این جهته که اگر اینها نباشه محذور داره، ولی روی نصاب اون مقداری که لازم هست حد نصاب اونها هست، نه اینکه خود اون جهات آخر موضوعیت داشته باشه و شدت و ضعف در اونها هم دخالت داشته باشه. خب بر اساس اون نکته در محل بحث هم همینجوری از اشکال جواب دادن مرحوم آقای حکیم در مثلا مستمسک بله و همینطور در بعضی از کتب دیگه گفتن که اینجا بله اینجا از موارد دوران هم بین تعیین تخییر نیست، حکم به تقدیم اوره نمی کنه، چون قول اوره اقرب به واقع نیست. اینجور نیست که به ملاحظه، اینطور نیست که اورهیت موجب اقواییت در منحیث خبرویه در اقامه حجت باشه. این به این جهت مورد نظر علم به جهت علمی بر نمی گرده، مزیت علمی حساب نمیشه. چون مزیت علمی حساب نمی شود، روی این حساب شدت او موجب احتمال نمیشه. مرحوم محقق عراقی هم در حاشیه عبارتی که داره حاصل فرمایش ایشون هم همینه که ما در مرجعیت ولو امور آخر را شرط می دانیم، ولی اونجه که از امور آخر شرطه حد نصاب اونها، نه این که شدت ضعف او اثر داشته باشه. این تعلیقه مرحوم عراقی در این ذیل مسئله 13 اینه، فرموده فی وجوبه نظر لأن منات حکم العقل فی باب رجوع الجاهل الی العالم لیس الا الاقربیه الی الواقع. حالا اقربیه الی الواقع مقابل مناقشه یعنی اونی که در مقام اقامه حجت چیز باشه، و فی هاذ ملاک اونه، و فی هاذه الجهل لا یکون لجهت الورع و العداله دخل البته. در این حیثیتی که موضوعیت دارد در مرجعیت که کشف از واقع باشه، در اقامه حجت در واقع ورع و عدالت نقشی نداره. غایت الام حیث کان حکم العقل تعلیقی هم لابد من رفع الید هم. این حکم عقل به این که هر کسی عالم بود به اون میتونه اعلم بود به اون رجوع کن، این حکم تعلیقی است، منوط به اینه که شارع ردی از اون نکرده باشه. در جایی که شخص عادل نباشه، فاسق باشه، شارع جلوی حکم عقل رو گرفته، گفته که اول مجتهد اعلم هم باشد، ولی اگه فاسق بود دیگه اونجا از او تقلید نکن. اون مواردی را که شارع جلوشو گرفته اینه که فاسق نباشه، عادل باشه. اما این که عدالت هم خودش موضوعیت داره به حیثی که شدت ضعف و اثر داشته باشه، نه چنین چیزی نیست. فرموده غایت الامر حیث و کان حکم العقل تعلیقیم لابد من رفع من الرفع ام رفعیت ام به مقدار ما ثبت من قبل شارع اتباعه و لیس هو الا اعتبار و طبیعت العداله فی المفتی، یعنی همون حد نصاب، همون حد نصاب اون عدالت. لیس الا و لیس هو یعنی ما ثبت من قبل شارع اتباعه لیس هو الا اعتبار و طبیعت العداله فی المفتی لیس الا و دو تا لیس الا آورده و من هذه الجهه نلتزم بان الاعلم العادل مقدم علی الاعدل عالم. خب اینجا از باب دورانم بین اینجا احتمال تعیین در هر دو نیست، این طرف بلکه این طرف مقدمه، اعلم عادل مقدم هست بر اعدل عالم. رو این حسابه که ما اون چه را که در حقیقت موضوعیت داره و دخالت اصلی داره در مرجعیت، حیثیت علم و خبرویت در اقامه حجت هست، و رو این حساب اعلم قول اعلم مقدم هست. اگر از این حیثیت رفعیت بشه، بقیه خصوصیات که در مرجع عقد شده بیش از اون طبیعت، به تعبیر مرحوم عراقی بیش از طبیعت اون وصف و بیش به عبارت اخرى بیش از حد نصاب، چیزی دیگه معتبر نیست. با وقت چیزی دیگه معتبر نباشه دیگه مورد از موارد دوران ام بین تعیین و تخییر نمیشه. خب این اشکال به وجه دوم. بعض الاعلام هم بله در این مسئله که آیا تعین دارد تقلید عوره یا تعین ندارد، در کتب فتواییشون فرمودن که تعین دارد، ولی مقصود از عوره ورع در اجتناب از شبهات نیست، مقصود از اورعیت در مقام افتا هست. در بحث استدلالی در بحث به اونجا که در تقریرات اجتهاد و تقلید هم اومده، اونجا توضیح دادم که فرمودن که اینجا این که اورعیت تعین دارد قول اورع، همونطور که در از کلمات علمای سابق هم استفاده میشه، اونها تعلیل کردن به این که قول اوره در عقد به قول اوره زیادت الوسوق وجود دارد. این زیادت الوسوقی که در اونجا گفته شده، این نشون میده که مقصود از اورعیت در مقام فتوا هست، در فتوا دادن هست. نه مجرد اجتناب از شبهات در اجتناب از شبهات اغلا باشه. اینو فرموده ولی اینو ما قبول داریم که هیچ دخالتی در چیز نداره، ولی اوریتی که اینجا گفته شده اوریت در مقام افتا هست. اوریت در مقام افتا به چه چیزی محقق میشه؟ ایشون فرموده که به یکی از این دو نحو هست. حاصل فرمایش ایشون اینه که بله در مقام در فتوا دادن در بعضی از اشخاص مختلفن، بعضی از اینها تسرع در افتا دارن، در مقابل بعضی دیگر احتیاط میکنن در فتوا دادن، در مقام افتا زود فتوا نمیدن بلکه احتیاط میکنم. احتیاط در فتوا در مقابل تسرب چیه؟ از فرمایشات ایشون بحث به تغییرات استفاده میشه به این که یا از جهت پیدا کردن منبع حکم، مدرک حکم، مصادر حکم، اینطور نیست که به یکی دو مصدر اکتفا بکنن، مصادر متعددی را فحص و جستجو میکنن. از باب مثال مثلا گفتن بعضی ها اینطورن که اگر یک روایتی را در وسائل دیدن اکتفا نمی کنن به وسائل، برمیگردن به مصادر دیگه هم اونها را هم نگاه میکنن. خب این نشوندنده احتیاط در این از جهت پیدا کردن مصدر. جهت دیگه ای که در اوریت در احتیاط به ملاحظه اون پیدا میشه اینه که در هر موردی، حالا مصدر معلومه این یه روایت بیشتر نیست، ولی در استظهار مطلب از این مدرک از این روایت اینطور نیست که به همون استظهار اولیشون اکتفا بکنن، بلکه تأمل میکنن، تحقیق میکنن، اعمال دقت میکنن، اعمال دقت و تحقیق در این بله مدرک میکنن و به آسانی فتوا نمیدن. بله بعد تشکیکات مختلف و اینها در نهایت به یه نظر میرسن. خب اورای در فتوا، اورایی که اینجا گفته شده موجب تعین میشه، اورای در مقام افتا هست و اورای در مقام افتا مرتبط به بحث استنباطه، چون واضح هست که موجب وثوق اکثر میشه. کسی که تسرع در فتوا داره بدون مراجعه به همه مصادر فتوا میده، به یک مصدر فتوا میده و به مصادر دیگه نگاه نمی کنه، یا کسی که به سرعت فتوا میده بدون این که بله همه جهات را در نظر بگیره، این دو نفر را این را ملاحظه بکنیم با شخصی که نه جانب احتیاط را رعایت میکنه، معلومه که اون اکثر و وثوقاً فتوای او برای انسان اطمینان بیشتری میآورد. روی نصاب فرموده که ما قائل به تعین تقلید اوره در متساویه تقلید اوره هستیم، ولی اوره به معنای اوره در مقام افتا، البته این در طول اعتبار اعلمیته، در جایی رو که اعلمیت وجود داشته باشه همون اعلمیت مقدمه، ولی در فرض تساوی یا احتمال اعلمیت در هر یک از این دو بله اینجا نوبت میرسه به ترجیح به اولویت. نه دیگه میگه فرض اعلم، اعلم که فرض نمیده، همین اعلم ممکنه فتوا بود، همین که اعلم هست اقوا خبرتن هست، ولی مصادر کمتری تو میبین، این که دیگه منافات با اعلمیت نداره. از جهت قوه استنباط در حل مسائل جواب دادن از اشکالات، قوت فکری او یه بحث به قوه فکری بیشتری که داره طبعا نسبت به دیگری ترجیح داره. آیا این فرمایش تمام یا نه؟ حالا اگه اجازه بدید اینجوری تمام میکنیم بحثا را، این روز فردا اگه خدا وقت انشاءالله. ولی آیا این بیان تمام یا تمام نیست؟ ملاحظه ای که نسبت به این فرمایش وجود داره اینه که اولا نسبت به اینکه از کلمات فقهای سابق که اوریت را موجب تعین میدانستن، اوری در کلمات فقها را ما معنا بکنیم به همین اوری در مقام افتا در مقابل آوره من حیث الاجتناب در از شبهات، این که معلومه که خلاف ظاهر هست، این که آوره حیث شما یطلب ناظر به همون اجتناب از شبهات، حمل آوره بر آوریت در مقام افتا خلاف ظاهر هست، ولو تعبیر بله تعلیل به وساقت هم اکثر و وساقت هم اومده باشه، ولی عنوان اوره در مقابل عنوان اوره در مقابل عنوان اعلم در جهت غیر جهت علمی حساب میشه، نه اینکه برگرده به جهات علمی یا اعمال قواعد حساب بشه. حالا اینکه مناقشه سقراطیه، واقعا نظر مناقشه سقراطی از جهت کبروی اینکه فرمودن اوره در مقام فتوا قول او مقدم هست، در مشاهدین متساویین قول او مقدم هست، اوره در مقام افتا اگر به حسب توجیهی که در تغییراتشون اومده به اینه که یا بله در پیدا کردن مصادر جدید این زحمت بیشتری میکشه، یا اعمال دقت بیشتری در همون فهم از مدرک واحد در بین هست. بله هر کدوم از اینها که باشه، به هر حال اون کسی که فتوا میده در مسئله که شما اون را عنوان مثلا متصرع در فتوا در مورد او به کار میبرید، اگر این شخص خبرویت لازم را داشته باشه و در استظهار از ادله در مقام اعمال این قوه اجتهاد و استنباط از ادله یا استفراغ لوس میکنه یا استفراغ لوس نکرده، اگر در استفراغ وزن نکرده و فتوا داده، خب فتوای چنین شخصی که حجیت نداره فی حد نفسی، ولو اون ولو در مقابل او مشهد اوره هم نباشه، خود او به تنهایی بله مشهد منحصر به فرد باشه ولی متصرع در فتوا باشه، همه مصادر را ندیده، احتمال وجود روایتی در یک مصدر غیر از وسائل اینها بده و خصوصیات یا اصل یک روایتی زائد باشه یا خصوصیت اضافه داشته باشه، با وجود این احتمال اگه بیاد به وسائل اکتفا بکنه فتوا بده، معناش اینه که استفراغ وس نکرده. این فتوایی که بدون استفراغ وس باشه فی حد نفسی حجیت نداره، حتی در مقابل جایی که مشهد اوره در مقابل او نباشه. ولی اگه استفراغ وز کرده به حسب اون چرا که به ذهنش میآید از احتمالات در مسئله، اونی را که به عنوان مصدر پیدا کرده مثلا همین وسائل و یقین داره که غیر از این روایت دیگه نیست، به تهذیب مراجعه بکنه، به کافی هم مراجعه بکنه، روایت دیگه نیست، اگر استفراغ وز کرده و کل ما یحتمل ان یکون له دخلون را سد و سغور کرده، اگر سد و سغور کرده ولو اکتفای به وسائل هم کرده باشه، در فتوای او حجیت داره، چون به حسب فهمی که او کرده حتما مدارک دیگر را دیده و در مجموع اینکه انسان یقین پیدا بکنه به اینکه غیر از روایات وسائل روایتی دیگه ای در این مسئله وجود نداره، حتما باید فرض کرده باشه، چون قبلا فرض کرده الان به این فرق رسیده، در این فرق به وسائل تنها اکتفا میکنه. این که بعد استفراغ واس اکتفا میکنه به ما هو الموجود فی الوسائل، این کافی هست برای اینکه فتوای او را حجت قرار بده. نسبت به اون اعمال نظر، اعمال دقت که حیثیت دوم در احتیاط در فتوا بود، غیر از پیدا کردن مصادر جدید، نسبت به اون هم اگر شخصی که با فرعی برخورد کرده به ذهنش این امر اومده، به ذهنش این امر اومده، به احتمال خلاف را به هیچ نحوی نمیده. احتمال این که در جای دیگه‌ای، در کتاب دیگه‌ای از جهت فنی و امر حدسی چیزی دیگه‌ای پیش اون صاحب کتاب باشه، پیش مشاهد دیگه باشه که رأی او را در مسئله تغییر بده، احتمال این رو نمیده. خب اینجایی که احتمال این که یک مطلب علمی حدسی پیش مشاهد دیگر یا در کتاب دیگه باشه، این احتمال را نمیده. روی این حساب بر اساس این مدرک موجود فتوا داده، ولو اسمش رو بذارید به سرعت فتوا داده، ولی مانعی از حجیت فتوای این وجود نداره. به هر حال این فرض این که خبرویت لازم را داره و استخراج وس هم کرده. اشکال خبروی نسبت به فرمایش ایشون اینه که این موارد تصرع فتوا اگر بدون استفراغ وس باشه که فی نفسهی حجیت نداره، نه اینکه مرجوح نسبت به فتوای اغرا باشه، اگر استفراغ وس شده باشه بر اساس اونچه که اندهو هست من القواعد استفراغ وس کرده، فتوای او حجیت داره، مثل فتوای شخص آخری که احتیاط بیشتری در انجام در مقام افتا داره. دون حساب این برای ترجیح ثابت نیست و همونطور که محشین عرو نوعم در ذیل عبارت مرحوم سید فرمودن این تعین اورا وجه نداره، وجه لزومی نداره، همون اشکال محشین عرو تمامه. اینم مربوط به امر تنبیه سوم. بله، امر چهارم هم از امور مربوط به تقلید در اعتبار حیات در مفتی هست. بسم الله علی محمد و آل طاهر.